أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در مسئله حجیت نظرات کارشناسی و پزشکی و آزمایشگاهی مبتنی بود بر بررسی مسئله حجیت قول اهل خبره، که به تبع اون ما بحث قاعده رو به حسب کلمات بزرگان دنبال کردیم و دیدید که در کلمات معروف اعتبار قول اهل خبره معنون و مطرح، گرچه در عده‌ای از کلمات متأخرین تشکیک در اطلاق اون و اعتبار برخی از قیود و شروط در اون عنوان شده، ولی علل اجمال اصل قاعده حجیت قول اهل خبره تردیدی درش نیست به حسب کلمات معارف و مشهور، و مورد تقریبا میشه گفت اتفاق نظر. حالا از کلمات که بگذریم، نوبت میرسه به این که چه باید گفت و مقتضای ادله آیا حجیت قول اهل خبره است یا نه، و علا تقدیر حجیت آیا در حجیت شروط معتبر در بینه از عدد و تعداد، عدالت و رجولت و اموری که در بینه گفته شده، آیا در حجیت قول اهل خبره هم اینا معتبرن یا نه. این تابع اینه که دلیل اون حجیت رو ببینیم چیه. اگر دلیل اون حجیت ادله حجیت شهادت و بینه باشه، یه حساب داره، و الا حسابی دیگر. وجوهی رو در مسیر استدلال بر حجیت قول اهل خبره ممکنه مطرح بشه و قابل طرحه. وجه اول، تا فاصله نگرفتیم از کلمات، همین جهت مطرح بشه، و اون دعوای اجماع بر این مسئله. بگیم حجیت قول اهل خبره مورد اجماع فقها هاست. کمتر مسئله است که در کلمات قوم به این وسعت در فقه و به این کثرت در کلمات عنوان شده باشه. شما در سر تا سر فقه از کلمات مثل شیخ طوسی گرفته تا دیگر کلمات متأخرین، علامه و محقق و دیگران، تا کلمات متأخر شهیدین و تا بعدیا و تا در عصور متأخره و معاصرین، کمتر قاعده ایست که این مقدار در کلمات تکرر پیدا کرده باشه و مورد توجه در ابواب مختلف فقه، از اول باب اجتهاد و تقلید تا آخر باب دیات. ابواب مختلف، مسائل مختلف فقه، اگر کلمه خبره رو بزنید، سر تا سر فقه از فقهای متعدد میبینید این عنوان تو کلماتشون مطرح شده و به عنوان مستند و مدرک برای مسئله‌ای که درش ورود پیدا کرده. شما ببینید اگر در بحث اجتهاد و تقلید، که معلوم در جاهای متعددش هم اعتبار نظر فقیه رو به ملاک خبره، هم تعین رجوع به اعلم و اون چه مطرح شده اونجا که در تردد بین اعلم و غیر اعلم، تعین رجوع به اعلم، این مسئله مطرح شده. هم در تشخیص اعلم گفتن باید رجوع به اهل خبره بشه، یعنی در مقام اثبات اینکه این فقیه، این شخص فقیه و اعلم از دیگریه، مخصوصا در قضیه اعلمیت گفتن باید رجوع به اهل خبره، از باب اجتهاد و تقلید گرفته تا بعد کتاب طهارت میاد موارد متعدد بحث قول اهل خبره در اظهار نظرات در موضوعات مطرح تا آخر باب دیات. باب دیات که قصاص و دیات و اون قسمت ها قضیه تقویم و ارزش گذاری و عبدنگاری و اینا در تقدیر دیه گرفته تا بحث قصاص، قابلیت شخص برای قصاص، این که قصاص از او موجب سرایت نشه، موارد متعدد که خبره اگر شهادت بده که این شخص اگر بخوان ازش قصاص بکنن، قصاص عضو بکنن، منشأ سرایت و مرگ او میشه، تا موارد مختلف و متفرق سر تا سر در ابواب معاملات، عناوین مختلف، یکیش باب عرش و تقویم در بحث قسمت، در بحث قابله در کتاب و نکاح برای حالا یا در بحث کتاب و طهاره است که شهادت قابله بر این که این جنین متولد مبدأ نشو انسانی و اینهاست که احکام جنین برش متولد بشه، اگر از خانم یک شیء متولد بشه ندونم آیا یه زائده‌ایه یا جنینه، تشخیص این که این جنین انسانیست نه اینکه یک زائده همینطور محول شده به قابله، تا موارد مختلف عرض کردم. این از اون مواردیه که اگر در کلمات مراجعه بکنید به این راحتی قابل احصا نیست مواردش، و در تمام این کلمات قول اون فقیه مبتنی بر مفروغیت از اعتبار قول اهل خبره است، احاله کرده به اهل خبره مبنیان بر اینکه اعتبار قول اهل خبره مسلمه، مفروع عنه و معمولا حتی معطل این جهت هم نشده. تو بعضی از کلمات هم اشاره شده که مثلا چرا قول اهل خبره معتبره، و تا اینکه تو کلمات متأخرین آمده یه مقداری توی قضیه شروطش از قضیه عدد و امثال اینها یه مقداری اما و اگر کردن، ولی اصل اعتبارشو درش هیچ تردیدی اظهار نکردن تو کلمات سابقین. این تردیداتی که تو بعضی از کلمات متأخرین آمده که حجیتش منوط به حصول وثوق و اطمینانه، تو کلام آخوند بود، نائینی بود، مرحوم مامقانی بود، شاید تو بعضی از کلمات دیگه، اینا ناشی از وسوسه برخی از متأخرینه در حقیقت، و الا در کلمات سابقین اصلا احاله به قول اهل خبره به عنوان یک امر مفروغ عن، نه اینکه مورد تردید و اینکه مثلا نیاز داره به حصول اطمینان و وثوق و امثال اینا، هیچ نسبت به اینکه منوط به حصول وثوق و اطمینانه عین و اثری در کلمات سابقین دیده نمیشه. خب مسئله ای به این مبلغ از اتفاق نظر، این که ما بگیم در این مسئله اجماع اینهام اجماعی است مدرکی که انه محتمل هم نیست. چرا؟ چون اگر ما یه نصوص و متون واضحی در مسئله یا فل جمله می دیدیم، خب می گفتیم که شاید مدرکشون این نصوص و این روایات باشه که علل قاعده باید اشاره می شد در کلمات بهش. توی کلمات اصلا به روایتی تمسک نمی کنه. حالا برخی از متأخرین آمدن برخی از روایات و مستند قرار دادن، اونم دست و پا می زنن که بعضیاش مسلم دلالت نداره، که حالا عرض خواهم کرد. ولذا ما احتمال اینکه این اجماع مستند به روایات و نصوص باشه نیست. بله ممکنه ما بگیم این اجماع مبتنی بر اون دلیل دیگریه که مطرح خواهیم کرد انشاءالله، و اون ارتکاز و سیره عقلائیه یا ارتکاز متشرعی، و هر کدومم باشه در حقیقت مفیده، که یعنی اگر بنا بشه که در حقیقت مؤکد اینه که پس در مسئله اجماع و ارتکاز و اینا هست. اما این که بخواد مدرکیه به این معنا که شاید مستندش فلان روایت یا فلان دلیل نقلی، این معنا محتمل نیست. ولذا تحقق این اجماع در مسئله امر بعیدی به نظر نمیاد. بله، یعنی ارزشش میشه به ارزش همون سیره و ارتکاز.
این ارتکاز اینجا همون اجماع نیست؟
نه، ارتکاز ارتکاز عقلایی غیر از اجماعه. اجماع یعنی فقها به عنوان خلاصه فقیه در مسئله گفتن قول اهل خبره حجت. اما حتی نه فقط ارتکاز متشرعی، حتی این میشه اجماع فقهایی، در قبالش ممکنه ارتکاز متشرعی باشه. ارتکاز متشرعی اینه که متدینین ولو از عوام مرتکزشون حرمت مسکره، باز در قبال اون بحث ارتکاز عقلایی، عقلا بناشون بر حجیت خبره، این ربطی به مسئله اجماع نداره.
منظورم برعکس، یعنی اجماع عقلایی.
اشکال نداره. پس بنابراین اجماع مصطلح نشد. ما آخر وجه اولی که داریم مطرح میکنیم اجماع فقها به عنوان خلاصه به عنوان اجماع اصطلاحی، نه به عنوان این که اسمش اجماع عقلا. اون اجماع عقلا رو حالا دلیل دیگریه که اشاره خواهیم کرد. پس بنابراین وجه اولی که در مقام میشه طرح کرد همین قضیه اتفاق نظر فقها قدیمن و حدیثن. شما در کلمات سابقی نذکر کردم کلمات شیخ طوسی و اون دوره نگاه بکنید و کلمات فقهای دوره های قبل تا زمان معاصر قضیه قول اهل خبره و اعتبار اهل خبره رو در مسائل مختلف و سر تا سر فقه یک امر مورد تسالمی میبینیم. خب این وجه اول در مقام. از این که بگذریم وجه دوم در استدلال، ممکنه در مقام استدلال بکنیم به ادعی به برخی از وجوه دیگر، که فعلا وجه دوم برخی از آیات کتاب مجید، از جمله آیه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. گفته بشه که به این تقریب مفاد این آیه در احاله مسلمین به اهل کتاب یا احاله کسانی که مورد دعوت اسلامن، احاله اونها به اهل کتاب به عنوانی که اونا اهل ذکرند، که گفته شده مثلا قبل از این ما پیامبرانی که میفرستادیم پیامبرانی بودند که انسان بودند، ملک نبودند. بعد گفته شده فسألوا اهل الذکر، برید شما از اهل ذکر این معنا رو سوال کنید. مورد آیه اینه، ولیکن اونی که خصوصیت مورد مخصص اون وارد نیست، مفاد این آیه اینه که از اهل ذکر و کسانی که اهل اطلاعند به اونها مراجعه کنیم. و این که به اهل کتابم گفته مراجعه بشه از باب که مصداق اهل ذکر بوده، نه از باب خصوصیت اونها. به تعبیری دیگر، به حسب متفاهم و عرفی، اگر میگه فسألو اهل ذکر، معناش این نیست که چون این آقا زیده برید ازش سوال کنید، میگه چون اهل علم، اهل اطلاع برید از او سوال کنید. ولذا این الغاء خصوصیتی است که به حسب متفاهم و عرفی از این آیه برمیاد و مؤکدش هم اینه که در روایات ما این آیه با این که بلا ریبن مورد آیه اهل کتاب، سؤال از اهل کتابه، در روایات آمده که ماییم، روایات اهل بیت سلام الله علیه گفتن ماییم اهل ذکر، منحصراً به ما فقط رجوع کنیم. خب در حالی که اونی که مفاد آیه است به حسب مورد قطعا این نبوده، ولیکن ائمه که انه به حسب همون متفاهم عرفی از این آیه و دلالت عرفیه این آیه به این که مرجعیت برای اهل ذکره. حالا اهل ذکر در رابطه با اهل کتاب نسبت به اون قضیه‌ای که به اونها احاله داده شده سؤال از اونها بشه، اونها در اون قسمت اهل ذکرن. اتفاقا در روایات داره که رد شده به این که منظور اهل کتاب نیست، اینم درسته. در روایت داره که اگر بناست که ما به اهل کتاب بناست مراجعه بکنیم، خب اونها شما رو دعوت میکنن به دین خودشون. این معناش اینه که منظور از این آیه این نیست که به اهل کتاب در هر چیزی مراجعه کنید. مورد آیه ارجاع به اهل کتاب بوده در یک موضوع خاصی که پیامبران قبل رجالی بودند نه ملک، نه اینکه رجوع کنید به اهل ذکر در بس، یعنی رجوع کنید به اهل کتاب در بس، این منظور نیست. ولذا در روایت داره که منظور این آیه این نیست که اعتماد به اهل کتاب بکنید و الا اونا شما رو به دین خودشون دعوت میکنن. این معناش اینه که مفاد آیه یک مفهوم عامیه که ائمه اینو بر خودشون هم منطبق دیدن، که یعنی الان از هر مسلمانی سوال بکنید که اگر عام دائر باشه بین رجوع به جعفر ابن محمد صادق سلام الله علیه و بین رجوع به خلفای معاصر اون حضرت، کدومشون اهل ذکرن، کدومشون اولای به رجوعن؟ خب قطعا هیچ کسی از نظر علمی ترجیح نمیده معاصرین اون حضرت رو بر اون حضرت. ولذا حضرت بگه این آیه انا، مقصود آیه ماییم، ماییم در مقابل معاصرینشون از خلفای جو. پس مفاد این آیه به حسب متفاهم و عرفی معنای عامیه، کسی که اهل دانشه، اهل ذکر یعنی اهل دانش، اهل کتاب اهل دانشه، به خصوصیات انبیاء سلف بودن که اونها رجال بودن، به اونها مراجعه کنید. توقع نداشته باشید پیامبر فعلیتون ملکی باشه و بگید باید کارهای عجیب غریب بکنه که خلاصه آسمان بره زمین بیاد کذا بکنه. اما چرا رجوع به اونها بکنی؟ چون اهل دانشن. که انهو عنوانی که موضوع بر رجوع اهل دانش بودنه، نه این که دانش خاص، به عنوان اهل دانش. خب هر تخصصی، هر خبرویتی که یکیش هم طبه، یکیش میکانیکه، یکیش مهندسیه، یکیش معماریه، یکیش هم فقیه در باب تقلیده، فسألو اهل ذکر. از اهل دانش سوال کنید. اهل دانش مرجعند برای سوال و قول اهل دانش بر شما حجته. اینی هم که تو بعضی از کلمات آمده فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اینجوری بیان شده لکی تعلمو، حرف حرف درستی نیست. به اهل ذکر مراجعه کنید ان کنتم لا تعلمون، اگرم که لتعلمو، لتعلمو بالجواب، نه اینکه لتعلمو بالواقع. رجوع کنید به اهل دانش تا به جواب اونها علم پیدا. اگر نمیدانید به حجت رجوع کنید. یا منظور اینه لتعلمو بالجواب، یا اصلا لتعلمو چرا؟ فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تا اینکه وقوف بر جواب پیدا بکنید جوابش بر شما حجت. آیه نازل نشده که لتعلمو رو هم در تقدیر بگیریم، چون اونایی که خواستن لتعلمو رو در تقدیر بگیرن خواستن بگن که مفاد این آیه این نیست که تعبدن قول اهل ذکر رو بپذیرید، بلکه منظور اینه که به اهل ذکر مراجعه بکنید تا به واقع علم پیدا کنید. این تغییر در اطلاق آیه است، چون این آیه در حقیقت امر به سوال میکنه از اهل ذکر، این از باب احاله به همون امر مرتکز در بین مخاطبه که شما رجوع میکنید به اهل دانش. خب در این قضیه هم به اهل دانشش رجوع کنید. شما در رجوعتون به اهل دانش، رجوعتون منوط به حصول علمه. یه بیماری که به پزشک مراجعه میکنه، با مراجعهش به اهل دانش پزشک علم به درمان پیدا میکنه یا علم به بیماری پیدا میکنه؟ بعضی از بیماری ها رو که خودش تشخیص میده، شخص تشخیص داده، یه بیماری هم پزشک تشخیص میده، خب تشخیص میده از قول پزشک، علم برای طرف حاصل میشه؟ فوقش اینه که حجتیه بر او، بر اینکه یا قول پزشک در مواردی که به عنوان اخباره، همانطوری که قبل گفتیم عده ای از اخبارات طبیب مثل فشار و قند و مواردی از این قبیل که اعتبارش به ملاک خبره و نه خبره، عده ای از نظرات اونها مبتنی بر خبره است. قطعا این گونه نیست که با مراجعه به او نسبت به درمان علم پیدا بشه، ولی ناچارید. شما نسبت به ابهامات طبی رو باید به بقالی که نمیشه مراجعه کرد، راه عقلاش اینه که به پزشک مراجعه بشه. اما این گونه نیست که با مراجعه به پزشک برای ما علم حاصل بشه، کلا. با این که موردش هم اعتقادیه، ولذا با این که مورد از موارد اعتقادیه، خود مرحوم شیخ در بحث حجیت خبرم داره، حتی در امور اعتقادی قول حجت حجته. در خصوص توحید و نبوت و اون اصول اصلی دین قول، یعنی بدون حصول علم اعتقاد مشروع نیست، ولی از اونا که بگذره که یکی از اون موارد همینیه که انبیای سلف انسانهایی بودن، اگر میخواید اعتقاد پیدا بکنید به انبیای سلف، خب اگر بناست شما علمم ندارید روایت بیاد بگه که عیسی پیامبر بود، موسی پیامبر بود، ما معتقد میشیم، ولو اینکه علمم به نبوت اونها نداشته باشیم. اونی که الان شرط اسلامه علم به نبوت خاتمه صلی الله علیه و آله، و اما نبوت بقیه انبیا به هر مقداری که علم داریم بسیار خوب. جرجیس آیا پیامبر بوده یا نه؟ ذوالقرنین پیامبر بوده یا نه؟ لازم نیست علم به پیامبری اونا داشته باشیم و اعتقاد به ربوبت اونها وقتی که علم نداریم. ولی اگر حجت قائم شد، خبر معتبر فلان شخص پیامبر بود، چه اشکال داره بگیم اعتقاد واجبه؟ کمان که این شیخ این بحث رو مرحوم شیخ در رسائل مطرح داره دیگه، در بحث دلیل انسداده و به مناسبت بحث دلیل انسداد یا زیر دلیل انسداد، بحث حجیت خبر در امور اعتقادی. این که خبر از نه، این خبر از امور حسیه یعنی ما کننا سارقین، ما مردم عادلی هستیم، مردم خوشنامی هستیم، اهل سرقت نیستیم. محالا درسته وسأل و اهل ذکر آوردن برای نیست که هرچی در قرآن وسأل باشه نداره. یعنی یا ای یعقوب سوال بکن از اون کاروانی که همراهش بودیم، برادر ما دزدید، به شهادت سوال کن، اونو نگه داشته. خب یه امر خبرویتی نداره، امر حسیه.
نه اصلا خبرویت نیست، رجوع کردن به کسی که اهل اطلاعه.
آقای من اطلاع بحث ما اینجا رجوع به اهل خبره است.
بله میدونم آقا درسته، اصلا اینه که میگم اون قضیه مقدار مسئله این ارتباط گسترده‌تر
از بسیار خوب. اون جاهای حجیت خبر ثقه در موضوعات اون جای خود، ما الان بحثمون اون نیست. ما مشکلمون الان اینه که آیا حجیت قول خبیر و قول ثقه در حدسیات، این محط بحث ماست. شما اونو شاهد میارید اونجا، آیا مشکلی داره در حسیات معتبر باشه قول ثقه ولی در حدسیات اعتبار نداشته باشه؟ پس یک دلیل، دلیل لفظی بر اعتبار قول اهل خبره همین آیه واسألوا اهل الذکر که احاله کرده این قضیه رو که انه به نوعی ارتکاز خود مخاطبین و امر کرده، گفته برید سوال بکنید اهل دانش رو. و بله مورد آیه مورد و نه مفهوم آیه، مورد آیه اهل کتابه، ولی ائمه با اینکه میدونستن موردش اهل کتابه، ائمه فرمودن ایانا انا، ماییم اهل ذکر. اینکه ائمه میگن ماییم اهل ذکر یعنی منصور نیست، یعنی معاویه نیست، یعنی یزید نیست، خلفای بنی امیه نیستن، قبلیاشون نیستن، بعدیاشون نیستن، در مقابل ائمه، یعنی در مقایسه بین دانش ائمه و اونها، اهل دانش کیان؟ امام صادق یا منصوره؟ سید الشهدا یا یزیده؟ امام حسن یا معاویه است؟ خلفان یا علی ابن ابی طالبه؟ و همینطور موسی بن جعفر یا هارونه؟
اینکه مثلا
انبیا
سابق
رجال
بودن، اینکه هم به حدسی نیست که
نداره.
ما فرض کردیم جامعه بین خبر حدسی و خبر حسی نیست، این آیه اگر داره در امور حسی ارجاع میده،
نه نگید جامعه نیست، جامعه هم وجود داره،
حدسی متفاوت هم نه،
ولیکن اطلاق داره،
یکیشون از باب اعمال حدسی
ولی اطلاق داره. میگه به اهل دانش مراجعه کنید، ضابطش اهل دانش بودنه. اهل دانش بودن در امور حسی به حسه، دانش بودن در امور حسی به معرفته. و رضا مرحوم شیخ در مکاسب اون عبارتی رو که نقل کردیم فرمود و یشترط زائدن علی ذلک المعرفه و بذلک یکون من اهل الخبره. عبارتی بود از شیخ قبلا نقل کردیم و بذالک یکونو یعتبر المعرفه. اینی هم که ما تو بعضی از جلسات گفتیم که جامعی نیست، به این معنا که ادله حجیت خبر واحدی که در کلمات مطرحه شامل خبر حدسی نمیشه، چون انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، یا به اصطلاح برخی ادله نقلیه دیگر، اونا رو گفتیم اطلاق نداره، ناظر به خبر حسیه، که قبل توضیحش هم داده شد تکرار نکنم. اما این معناش این نیست که ما نمیتونیم بین قول خبره و بین قول بین خبر در حسی جامع تصویر کنیم. جامعش همینیه که در آیه آمده، اهل ذکر یعنی اهل دانش، منتها دانش در امور حسی به معرفت حسی اوناست و در امور حدسی به معرفت خبرویته. جا داره کسی بله اینم میتونه مطرح کنه که فسألو اهل الذکر، کسانی که منتها این اینجوری که تو ذهنمه میخواد گفته بشه که حتی آیه اختصاص به اهل خبره داره، چون اهل ذکر بودن هر دانشی هم نیست، دانشی که درش نوعی اعمال حدسم میشه. تازه اینجور تو ذهنمه بعضیا خواستن بگن اهل الذکر و به این آیه استدلال شده بر حجیت فتوا، منتها چون مورد آیه سؤال از اهل کتاب در رابطه با انسان بودن انبیای سلف و ملک نبودن اونهاست و این امر حسیست، ولذا دیگه آیه رو اختصاص نباید داد به گونه ای که مورد رو شامل نشه. چون اگر شما میگید که مفاد آیه اهل ذکر به معنای اهل خبره، من گمانم اینه که مرحوم شیخ یا بعضی های دیگه این آیه رو که متعرض شدن گفتن اصلا این مال قضیه خبر نیست، خبر در امور حسی، که انه مال امور حدسیه و لذا به این آیه بر حجیت فتوا استناد کردن. این موجبی نداره، چون مورد آیه اینه که برید سوال کنید از اهل کتاب که انبیای سلف رجالی بودن نه ملک، اونایی که شما میگید لن نؤمنه مگر این که خلاصه ملک بیاد چی بیاد. آیه من قرآن فرض اینه که قرآن اینجور نیست که محدود کرده باشه آیه رو. ائمه فرمودن ما اهل ذکریم، بسیار خوب، فرد عالی اهل ذکرن ائمه، اما حصری در آیه نیست. کما اینکه در آیه آمده یا ایها الذین آمنوا علی ابن ابی طالب، خب معناش این یعنی سید المؤمنین ایشونه، معناش این نیست که انحصار آیه یا ایها الذین آمنوا به اون حضره. ولذا فسألوا اهل الذکرم الکلام الکلام، حتی با اینکه در آیه داره ان ایانا انا، اینو گفته ایانا انا نمیخواد بگه که پس بنابراین اون چه مورد آیه نیست، ولذا پس بنابراین استدلال به این آیه بر حجیت فتوام جا نداره. نه، ایانا انا حصر اضافیه، این در مقابل اون خلفای جور و قاسمین خلافته، ایانا انا، نه اینکه مفاد آیه منحصره. خود ائمه به ما یاد دادن که القرآن یجری مجرى الشمس والقمر، ولو اینکه تطبیقش در زمان ائمه اونها بودن، بعد از اونها هم اینطور نیست که قرآن محدود شده باشه به عصر خاصی. این یک آیه. بله،
تو بحث اصول هم دلالت آیه و حجیت قول خبر واحد پذیرفتی و همچنین قول خبیر هر دوتاش بود.
صحیح. خب آیه دیگری که باز میشه بهش در این مجال تمسک و استناد کرد، آیه ایست در سوره یوسف. خیلی تو قرآن فسأل فسأل و اینجور موارد بود، به اونا دیگه تمسک نکردم چون هر سوالی دلیل نمیشه. آیه دیگر اینه، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، من رو مسئول گنجها و منابع و خزینه دولت، خزائن دولت قرار بده. معلل به چی؟ انی حفیظون، نگهبان خوبی و علیم. علیم غیر از عالمه، من آگاهم که چگونه خرج کنم، کجا خرج بکنم، یعنی خبره در خرج کردنم. یعنی در کیفیت به اصطلاح هزینه کردن نیاز به خبرویت داره، و الا یکی از بلاهایی که وجود داره اینه که هزینه های سرسام‌آور و خلاصه مهلکی که در دولت ها میبینید، هزینه هایی میکنن، انبار رو تلف میکنن، مردم رو به خاک سیاه میشونن بدون آگاهی. ارز مملکت، درآمد مملکت، حالا خیلی ذهنها جاهای دور یا نزدیک هم حتی نره، یه واقعیتیه که اشخاص در هزینه کردن از قدیم میگفتن اونی که مادر خرجه باید یه آدم کسی رو مادر خرج قرار میدادن که سنجیده رو حساب خرج بکنه، پول دست هر کسی نمیدادن که اون مادر خرج باشه. حالا در دولتم مادر خرج دولت، یوسف میگه من مادر خرج دولت میتونم باشم، من هم حفیظم، نگهبان خوبی هستم بر منابع و خزائن و درآمدها و خزینه های دولت، هم علیم، دانام نسبت به خزائن، کجا باید خرج بشه، کجا باید خرج نشه، نگهداری چگونه بشه نشه. از این کلمه استفاده میشه، علیم بودن میتونه ملاک باشه بر قضیه اعتبار، و کأنه موضوعیت داره علیم بودن و آگاه بودن. حتی نگفت که من اهل نمازم، من اهل دینم، من اهل عدالتم، نماز شب خونم، اینی حفیظ و علیم. کأنه ملاک مدیریت خبرویت در خرجه. شما میخوای مادر خرج باشی، مدیریت خرج دست شما باشه، باید اهلیت داشته باشی، آگاهی داشته باشی، علیم باید باشی. این هم یه نمونه، به نظر میشه به این آیه هم بر این جهت استدلال کرد. بله؟ نه، اشکال خاصی به نظرم نمیاد. این هم دلیل دوم که استدلال به برخی از آیات، ممکنه بعضی از آیات دیگه هم باشه. من حالا این مقداری که نقدن به نظرم آمد این دو آیه و مخصوصا اون آیه اولا فسألو اهل الذکر، ولی ممکنه برخی از آیات این آیه فسألو اهل الذکر هم در دو جای قرآن تو ذهنم آمده. بله؟
هم سوره نحل هم سوره انبیاء.
بله. بله. خب دلیل سوم که بهش میشه استدلال کرد و شاید معمولا در کلمات برخورد میکنید که به این عمدتا استدلال کردن، بحث سیره عقلایی است. ارتکاز عام عقلایی و سیره عقلایی بر رجوع به اهل خبره در امور مختلف، به گونه این سیره و ارتکاز عامه که حتی مانع شده از این که ما اجماع تعبدی بتونیم کشف بکنیم، یا حتی ارتکاز متشرعی، چون ارتکاز متشرعی رو ما جایی میتونیم اثبات کنیم که مبتنی در مورد ارتکاز عام عقلایی نباشه، و الا اگر ارتکاز عقلایی عام باشه، ارتکاز متشرعی غیر قابل استکشافه. چون ارتکاز متشرعی یعنی چه؟ معنای ارتکاز متشرعی اینه که متشرعه به ما هم متشرعه از امام صادق اینو تلقی کردن، مثل وجوب صلات یومیه، این میشه ارتکاز متشرعی. خب جای ارتکاز متشرعی جا داره که احتمال نداشته باشه که اینا از باب ارتکاز عام عقلایی قائلن، ولذا شما هیچ وقت نمیتونید بگید حجیت ظهور ارتکاز متشرعیه، یعنی از امام صادق تلقی شده. نه، یعنی اگر من متشرع ارتکازم حجیت ظهوره، نه اینکه به ملاک متشرع بودنمه، بلکه به ملاک عقلای عامه. این گونه نیست که هر اگر همه متشرع هم ارتکاز رو داشته باشن اینو بکنه ارتکاز متشرعی، ولذا ارتکاز عام عقلایی سیره عام عقلایی بر اینه، رجوع به اطباء، رجوع به محره و اهل فن، رجوع به اصحاب حرف و مشاغل، همه مبتنیه بر اینه. شما رجوع به معمار میکنید، شما رجوع به طبیب میکنید، شما رجوع به مهندس میکنید، و اگر یخچال خونتون خراب شد رجوع به یک خبره فنی حرفه مناسبه اون میکنید و هاکدا. این ارتکاز و این سیره به حسب اون چه در خودمون احساس بکنیم و بر اساس احساس در خودمون به دیگرانم تسری بدیم، چون احساسمون اینه که دیگرانم در این ارتکاز با ما شریکن، این معنا سیره‌ایه که اگر مبدعشم اولا قطعا در زمان ائمه هم بوده، شک کم داشته باشیم این از اون مواردیه که با اصالت و ثبات در ارتکازات، همون اصل عدم نقلی که گفته میشه، اثبات ثبوتش در عصر ائمه محقق میشه. و در هیچ نصی ولو ضعیف رد و ردی بر رجوع به اهل خبره نیامده، در هیچ جا در هیچ مورد که رجوع به اهل خبره جایز نیست، نه ما همچین چیزی حتی در نص غیر معتبر. یه جا ما فقط داریم به حسب اون احصایی که من الان تو ذهنمه ممکنه توهم بشه که اون رد از سیره است، میتونید بگید به من کجا؟ یه جا شاخصم هست تو کتاب صومم هست.
نه نه سوال نفسه و سیرت میگه اگر حرف طبیب بود و خود بیمار، یه خود بیمار اگر خودش تشخیص داد که حرفی داره طبیب میزنه برای او اطمینان آور هم نباشه، ولی خودش مطمئنه که این بیماری برایش مضر نیست، خود بیمار مطمئنه حرف طبیب برای او درسته، طبیب میگه بیماری برای تو مضر اگر فلان چیزو مصرف کنی، ولی این شخص مطمئنه که اطمینان مصرف کنه هیچ ضرری براش نداره، اطمینانه
که همچنین ما روایتی نداریم.
این روایت داره
اونی که بلل انسان خواست بذارید بلل انسان علا نفسهی بصیره، موردش اونجاست که حد حرج و سختی و ضرر و اینا رو سوال میکنه، حضرت تعیین نمیکنن، میگن بلل انسان علا نفسهی بصیره، خودش میفهمه که آیا روزه بهش مضر یا مضر نیست. مثلا بحث رجوع به پزشک و اینا نیست، سوال میکنه آقا مثلا حد بیماری و اینا مثلا چه چیزایی، حضرت میگن خودش و خدای خودش ببینه که آیا این شیء. آخه این نیست تو روایت، اونی که تو روایته اینی که طرف آمده میگه مثلا مجوز افطار میخواد از حضرت، حضرت میگن حرج یا مثلا خوف به اصطلاح ضرر بیماری، تعیین سهروی میخواد، حضرت میگه بله الانسان علی نفسه بصیره.
فتاوایی که نگاه میکنیم هست که مثلا یه
طبیب
ما آخه گفتیم رد رد از سیره که به فتاوا نمیشه.
فتوا از کجا مستند شدی؟
هیچ این نیست. بحث هلال یه مورده که روایت در روایت مهمی هم هست معتبره که ان قوما من الحساب یقولون ان الهلال یرا به افریقیا و الاندلس، که داره ما پیگیری کردیم بررسی کردیم ماهی ندیدیم، ولیکن ان قوم یا مثلا ابر چیه، خلاصه ماه برای ما قابل استهلال و بررسی نیست، ولیکن ان قوم من الحساب اینجوری میگن که هلال قابل رؤیته، که ما این روایت رو در بحث تعدد و وحدت افق و بحث کفایت طلوع هلال در بقیه آفاق برای کل بلاد اونجا بهش استدلال کردیم، و جالب این که بدونید بعضیا به این روایت بر اشتراط وحدت افق حتی خواستن تمسک بکنن، ولی ما به این روایت بر کفایت رؤیت در دیگر آفاق بر کل بلاد به این روایت تمسک کردیم، و بعد از آنی که به این روایت رو دیدیم بر این جهت وافیه، شاید بعد از مدت‌ها برخورد کردم اولین کسی که دیدم به این روایت در این مجال استدلال کرده مرحوم محقق خونساری، نه مرحوم آسد احمد خونساری، نه 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 هیچ کدوم از اینا نه، یک محقق خونساریه که کتابی داره از شاگردای شیخ انصاری گمان میکنم باشه، کتاب در کتاب صومش، بله یادم رفته اون اسم چیزش که کی خونساری، نه نه آقا حسین نه آقا جمال، این نه این پدر و پسر حتما نیستن، شخص دیگریه، خونساریه و از سابقینه، گمان میکنم از شاگردای شیخ انصاری هم هست، کتابشم بله کتابشم تجدید چاپ نشده، چاپش مال 100 سال پیشه، در کتاب صوم گمان میکنم بعضی از کتابای دیگه هم داره، شخصی است محقق، شخص بزرگی است، اولین کسی که دیدم به این روایت استدلال کرده بر کفایت رؤیت در آفاق دیگر این خونساری علی الله مقامه، که حالا طلبتون اگر یادم نره جلسه بعد اسمشو به ضبط خواهم گفت انشاءالله. حالا غرض اینه که اون روایت وقتی که به امام عرضه میکنه حضرت میفرماد که خلاصه نه به اینا اعتماد نکنید، چون صم للرؤیه و افصل للرؤیه، که تعبیر اینه که اعتماد به غیر علم نکنید، به خلاصه به تغنی و اینا نکنید، صم للرؤیه و افصل للرؤیه، لا تصومن الشک، لا تصومن الشک، و اینکه اینا قول اهل خبرن، ان قوما من الحساب یقولون انه یرا به افریقیا و الاندلس، حضرت میفرماد لا تصومن الشک، صم للرؤیه و افطر للرؤیه. ممکنه کسی بگه خب این روایت داره بیگه به قول منجمین که اهل خبرن اعتماد نکنید، خب این رد ایجاد میکنه، تا جایی رد ایجاد میکنه که حتی اگر روایتش این روایتش که معتبره، سندش اینجور که تو ذهنم سند معتبریه، منتهی میشه به نظرم به محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی، بله محمد ابن عیسی است دیگه، بله من تازگی مراجعه نداشتم، ولی رو بقیه سندشو اولشو بخونید معتبر باید باشه.
خب
حالا مهم نیست دیگه، مهم اینه که روایت روایت محمد ابن عیسی است، مهم نیست که این ابو عمر هر کی بخواد باشه باشه،
محمد ابن حسن صفار
بعد شیخ هم به اسناد دیگه ان صفار معتبر سند شیخ بزه کتاب صفار محمد ابن حسن ابن فروخ صفار معتبر سند شیخ معتبر محمد ابن حسن صفار معتبر محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی فقه و معتبر روایت صحیح است
مزمن کتب
الیه پیداست دیگه به امام معصوم این دیگه بارها در زیر این روایات رو گفتیم که شیخ این روایت رو آورده معناش شهادت شیخ به این که این روایت از معصومه والله شیخ به روایت مجهول که عمل نمی کنه بله قطعا همینه محمد ابن عیسی قول حجت رو میخواد نقل بکنه و الا کیه که محمد ابن عیسی میخواد استناد به قولش بکنه اینا مال شرایط تقیهی بوده که در اون اثار این تعبیرات کتبت الی مفروغن بوده که الی المعصوم کتبت الی الشیخ اسم نمی بردن به این خاطر بوده حالا غرض اینه که ان قوما من الحساب اینجوری دارن میگن ان قوما من الحساب یعنی منجمین اهل حساب اگر این روایت حسن سندرم معتبر نباشه صالح اگر دلالت ردعی درش فرض بشه صالحه برای ردعه چرا؟ چون با روایت ضعیفم دیگه شما نمیتونید کشف امضا بکنید چون کشف امضا منوط به اینه که بگید قطعا شارع ردع نکرده احتمال رد مانع از کشف امضاست ولذا خب ممکنه کسی توهم بکنه که این روایت رادع از این سیره و ارتکاز عام متشرعیست ارتکاز عام عقلاییست ولذا دیگه سیره از کار بیفته
با ترجمه که اکثر روایت میدنیم که از بین رفته چیزی ممکنه قطع حاصل کنیم که
رد از این جهت که در ببینید نکتش اینه که در ارتکازات و سیر عامه دوائی بر نقل به گونه ایه که چون مسائلی است که یعم در این مسائل نمی شود ردی از ائمه بیاد و از دست همه مردم خارج بشه چون مثل نظیرش در مسائل عام الابتلا مثل بلوغ و اینام گفتیم در این مسائلی که عامه و ارتکاز عامه دوائی نقل برای همه وجود داره اگر وجود می داشت روایت رادعی نمیشه که این روایت رادع از دست همه روات گم شده و حذف شده همچین چیزی شدنی نیست از آنه؟ خلاصه ممکنه کسی تخیل بکنه که این روایت رادع از سیره و بر اساس این سیره رو در حجیت قول اهل خبره از دست بگیره من تنها موردی که این روایت به نظرم صالحه برای رد نیست ولی تنها موردی که در سر تا سر فقه معهودم هست شیئی که در موان رادعیت باشه تنها همیه روایت و مع ذالک این روایت صالح برای رادعیت نیست دلالتن و از غیر جهت دلالت کما یأتی انشاءالله تفصیلو والحمد لله رب العالمین.